بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شنيديد از مسائل بسیار مهمی که در آیات قرآن و روایات مطرح، مسئله گناه، هم گناهان باطنی که از اونها تعبیر شده به زشتی های اخلاق و هم گناهان ظاهری که از اونها تعبیر شده به عصیان، خطا، ذنب. به احتمال قوی گناهان ظاهری میوه شجره خبیثه گناهان باطنیه. یعنی اگر کسی درون پاک و شایسته‌ای داشته باشه، خیلی کم اتفاق میفته که به گناه ظاهری آلوده بشه. سنگینی گناهان باطنی بسیار شدیده، تا جایی که علناً قرآن کریم به بعضی از گناهان باطنی که اشاره میکنه، حتی به یکیش، صاحب اون گناه رو هر کی میخواد باشه، از اطلاق آیات استفاده میشه، چون آیات مقید نمی کنه که این گناه از کی سر بزنه، از هر کی که آلوده به این گناه، از او تعبیر میکنه به چهره 100% دوزخی، ولو یه دونه گناه باشه. در آل عمران آیه 180 در اوائل سوره توبه یکی از زشتی های اخلاق و گناهان باطنی که مطرح بخل، کاری نداره به این که این بخیل کی باشه، فقط بخیل و اهل دوزخ میدونه. اگر در آیه آل عمران و دو سه آیه سوره توبه دقت بشه، این مجموعه به ما میگه که این بخل در ارتباط با مال حلاله، مال حرام که بخل لازم نداره، خود مال حرام اگر زمان زنده بودن آدم تصفیه نشه جهنمی میکنه انسان رو، دیگه نوبت به بخل نمیرسه. مثلا یک مال حرام رباست، در همین آیات بقره و آل عمران به مسئله ربا که میرسه، رباخور رو اگر توبه نکنه، توبهش هم به اینه که هر چی ربا گرفته باید پس مردم بده، اگه وارد چنین توبه این نش اهل آتش، دیگه نوبت به این نمیرسه که جناب رباخور چون بخیل بودی بی برو جهنم. حالا یا بخیل باشه یا نباشه اهل جهنمه، ولی این بخلی که در قرآن مطرحه مربوط به ثروت، یه ثروتمند که نسبت به مال حلال و به قول آیه فضل خدا، احسان خدا بخل ورزید، حسابی مال داشته، نه خمس داده، نه زکات داده، نه در حوزه تعاون و علل بر شرکت کرده، نه صدقه داده، نه به اقوام فقیرش کمک کرده و نه به سائل و محروم. در آیه شریف است و فی اموالهم، یعنی اموال حلال، خدا به من حق نداده از مال حرام صدقه بدم، انفاق بکنم، به قوم خیش کمک بکنم. این که در آیه می فرمد و فی اموالهم، یعنی مال به دست آورده خودش، نه مال حرام که مال دیگریه، و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، ما در اموال پاک مردم حقی قرار دادیم، سهمی قرار دادیم، نصیبی قرار دادیم برای اونی که اومده و اظهار درد و مشکل کرده، یا برای اونی که در محرومیت قرار گرفته، به مشکل خورده، به سختی خورده. خب اونی که رو برگردانده از سائل یا محروم و ترد کرده در فی اموالهم، یعنی مالی که ملک خودش بوده، چه آدم مالک حرام که نمیشه. اونی که ربا گرفته مالک اون اضافه نمیشه، اونی که دزدی کرده مالک دزدی نمیشه، اونی که غصب کرده رشوه گرفته اختلاس کرده مالک نمیشه. مسئله بخل مربوط به مال ملکی خود شخص و مال حلاله. اگه در قرآن مجید آدم دقت نکنه، در ضمایر قرآن مثل اینجا که میگه و فی اموال هم، این هم که در حقیقت همون ضمیر جمع همه، این گویای ملکیت مال و حلال بودن مال. حالا بخل میکنه و تا آخر عمرشم این زشتی اخلاق درون باهاشه، علاج نکرده، توبه نکرده، یعنی پاک نکرده این زشتی رو از صفحه باطن، این اهل جهنم. حالا این مال کسیه که فقط دوچار بخله. حالا اگه یه نفر مرد یا زن دوچار زشتی های متعدد باشه، بخیله، حریصه، دروه، ریاکاره، مغروره، منیت داره، علو داره، دیگه اینا اگه در یه نفر جمع بشه که حتما یه طبقه جهنم و قیامت باید جاش قرار بده. خیلی این گناهان سنگینه، خیلی. و نوع دیگر گناهان هم گناهان بیرونیه، یعنی اونایی که با چشم دیده میشه، مردم خبر میشن یا نمیشن، خود آدم در حوزه گناه قرار گرفته، اعضا و جوارحش آلودگی دارن. بلا خیلی من مثال نزنم، مثلا غریزش آلوده به زناست، یه گناه ظاهری. آلوده به ظلم، آلوده به خوردن حرام، گوشتای حرام یا مواد حرام، اینا گناهان ظاهری. در گناهان ظاهری هم بعضی از گناهان خیلی بارش سنگینه. مثلا قرآن در سوره نساء می‌فرماید خورنده مال یتیم داره در شکمش آتیش می‌ریزه. این صریحه در قرآن. خب اینی که داره مال یتیمو میخوره، این اسکناس میبینه و زمین میبینه و باغ میبینه و ویلا میبینه و پول میبینه و اون مقداریشم که میخوره چلو کباب میبینه. اما پروردگار عالم نه زمین میبینه، نه باغ، نه ویلا، نه پول، نه چلو کباب، همه رو آتیش میبینه. که این داره در خودش میریزه، یعنی شده ذخیره کننده آتش که پرده دنیا وقتی برداشته بشه از همه وجودش آتش شعله میکشه. این مسئله گناهان ظاهر و باطن. یه روایت خیلی با ارزشی رو امروز از وجود مبارک رسول خدا دیدم، نصف خط، یعنی واقعا اگر قلم برداریم این روایت رو بنویسیم از نصف خط هم کمتره اگه درش ننویسیم. خیلی روایت با ارزشی که تحقق همین روایت نصف خطی در زندگی مایه تأمین خیر دنیا و آخرت. ال ایمان نصفان، این جمله اول روایت. بالاخره نگاه پیغمبر نگاه با عینک علم پروردگاره، با نگاه عقل کامله، با نگاه مقام جمع الجمعیه. فرمایشات پیغمبر در ارزیابی خدا به این سنگینیه: و من یطع رسول فقد اطاع الله. کسی از پیغمبر من شنوایی داشته باشه از من شنوایی داشته، نمیگه مثل اینه که از من شنوایی داره، میگه و من یطع رسول، پیروی از پیغمبر فقط عطا الله، با اووردن حرف قد، قاف و دال، که ادیبان عرب میگن حرف تحقیقه، معنیش اینه کسی که از پیغمبرم پیروی کنه یقیناً مرا پیروی کرد. این ارزیابی خدا نسبت به فرمایشات پیغمبر. البته اینو بهتون بگم، حالا من چون یک کمی قم درس خوندم، یک کمی کتابای داخلی، خارجی، سنی، شیعه، مسیحی مطالعه کردم، یه مقدار نوشته دارم که مجبور بودم به صدها کتاب مراجعه بکنم. تا الان پیغمبر اسلام شناخته نشد، تا الان نمیدونم من به چه آیهی، به چه روایتی، به کدام خطبه نهج البلاغه، به کدام شعر حکیمانه حکیمان متوسل بشم که دورنمایی از شخصیت حضرت رو به شما بشناسونم. حالا خودم که نشناختم چجوری وارد شناسوندن وجود مقدس او بشم؟ پیغمبر اکرم با همه هویت تجلی در امیرالمؤمنین داره، علی با همه هویت تجلی در ابی عبدالله داره، ابی عبدالله کل هستی زیر بار منتش. ولی بازم نمیشه پیغمبر رو شناخت. تو مو میبینی و من پیچش مو، تو ابرو من اشارتهای ابرو، یکی خط است ز اول تا به آخر، مبدا معاد، اول آخر، یکی خط است ز اول تا به آخر، در آن خلق جهان گشته مسافر، از ایشان در این ره انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند، از ایشان سید ما گشت سالار، همو اول همو آخر نمودار. من این یه خدشه رو شاید اگه دقیق یادم باشه و دقیق بگم، همین یه خدشه بر اساس روایاتمون و بر اساس علوم کیهان شناسی در 5 جلسه صحبت کردم، در 5 جلسه. از ایشان سید ما گشت سالار، همو اول همو آخر نمودار. و این مسئله رو در توضیح آیه نور در سوره نور بیش از 70 صفحه توضیح دادم، هم از روایات هم از کتب غربی ها، کتاب های خیلی علمی مهمشون و آخرین نوشته هاشون، که جهان نبود. اونا میگن، راستم میگن، جهان نبود، فقط همی اتیکشو میگن. اما روایات میگه کان الله ولم یکن معه شیء، خدا بود هیچی نبود، اصلا از این جهان هیچ اثری وجود نداشت، فقط حق بود، یه قدرت بی نهایت، یه علم بی نهایت، یه حکمت بی نهایت، یه عدل بی نهایت. به ما هم که سفارش کردن دنبال شناخت ذات حق نرین، به هیچ جا نمیرسیم. ما ایم و فقط صفات پروردگار، اسماء حسنای پروردگار، اینا هم تازه این صفات و اسما یه نشانی از اون بی نشانه، چون در اونجا سه نشانی وجود نداره، در اونجا بساطت محض بی نهایت و قابل این نیستش که از او نشانی رو ذکر بکنیم. انگار خیلی پیچیده است مسئله و از این هم پیچیده تره. خب روایات میگن کان الله، خدا بود، ولم یکن معه شیء، هیچی در این جهان وجود نداشت. دانشمندان غربی میگن اولین موجودی که به وجود اومد، و ما میگیم اولین موجودی که به وجود آورد، چون فرق ما با اونا اینه که ما همه جا با آرامش کامل با دلیل از خدا شروع میکنیم و بعدم به خدا برمیگرده. الا ربک منتها. ولی اونا میگن اولین چیزی که به وجود آمد هنوز جوی نبود، هنوز هیچی نبود، هنوز مادهی نبود، هنوز عنصری نبود، اولین چیزی که به وجود اومد ذره بود. یه موجود ذره بینی که غیر قابل دیدن بود، نمیشد مشاهده کرد، از بس یه کوچک بود و همه ساختمان این ذره. اینو خیلی دقت کنید، اون حرف اوناست. همه ساختمان این ذره نور بود. اینو الان میگن، ولی در 15 قرن قبل قرآن میگه الله نور السماوات والارض، یعنی همه چی سازمان و ساختمان خلقتش نوره و این نورم تجلی اراده پروردگار نزاد. این ذره دو تا شد، 4 تا شد، 8 تا شد، 16 تا شد و نهایتاً اونا میگن گاز سدیم به وجود اومد. قرآن مجید میگه دخان به وجود اومد. دخان عربی همون گاز سدیمه. حالا برای اینکه این دخان و گاز سدیمو بدونید چه داستان شگفت‌انگیزیه، اگر دارید همین امشب به ابتدای خطبه اول نهج البلاغه امیرالمؤمنین مراجعه کنید. حضرت این مسئله گاز سدیم و به عبارت عربی دخان رو کاملا توضیح میده که چه تحولاتی پروردگار در این گاز یا دخان به وجود آورد. بعد اون تحولات آسمان ها و زمین و کهکشان ها شکل گرفت. معلوم؟ حالا اون ذره اول که نور بود و گسترشش سبب پدید آمدن این عالم هستی شد، اون چی بوده؟ اونو ما ذاتشو نمیدونیم، اما پیغمبر آدرس این ذره رو داده که اصالتاً چی بوده این ذره، آدرسشو، نه خودشو. اولو ما خلق الله، اول چیزی که پروردگار به وجود آورد، که اونا میگن اول چیزی که به وجود اومد، انگار روشون نمیشه اسم خدا رو ببرن، نامردا. پیغمبر میگه اول چیزی رو که به وجود آورد که همون ذره نوری بود، این بود اول ما خلق الله نوری. پس تمام عالم وجودشون مدیون وجود محمد. عقل دیوانه شد. آن سلسله مشکین کو؟ دل ز ما گوشه گرفت، ابروی دلدار کجاست؟ هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد، در خرابات بگویید که هوشیار کجاست؟ اول ما خلق الله نوری، خب این پیغمبر، یعنی الان تمام هستی سر سفره هویت او نشستن. یعنی شما به قول حاج مولا هادی سبزواری چقدر عالی گفت، یار در این انجمن، یعنی انجمن آفرینش، یار در این انجمن یوسف سیمین بدن، آینه، خان جهان. خان یعنی سفره، آینه خان جهان. دوباره بخونم، یار در این انجمن یوسف سیمین بدن، آینه خان جهان. او به همه روبروست. تو قرآنم نمیگه به هر طرف رو کنید به من رو کردید، میگه اینما تولو فسم وجه الله، به هر طرف در این عالم رو کنید رو به محمد کرد. این اصول کافیه، روایت سند داره، کافی حدش به شاهراهه. کلینی رو اسمشو گذاشتن ثقت الاسلام، نه ثقت المسلمین، یه موجود مورد اعتماد دین، نه مردم. اونجا امام باقر میفرماید این وجهی که خدا تو قرآن میگه نحنو وجه الله، ما این. یار در این انجمن یوسف سیمین بدن، آینه خان جهان، او به همه روبروست. ممکنه استاد بزرگوارمون حکیم و فیلسوف و فقیه و اصولی حضرت، واقعا چه خبره، واقعا عقل دیوانه شدن سلسله مشکین کو. حضرت آقای طبرستانی که پایین مجلس شرف حضور دارن بگن شیخ جای این حرفا تو مدرسه است، اونم برای طلبه های سطح بالا، فلسفه خوندن، حکمت خوندن، ولی جای این حرفا پیش شماست. شمایید که مستحق واقعی این حرف و این. چرا این حرفا رو باید وقف مدرسه و طلبه ها کرده؟ شما از اونا خیلی مستحق ترین که عمق این مطالب رو درک بکنید و درک هم میکنید. یکی خط است، زول تا به آخر، در آن خلق جهان گشته مسافر، در این ره انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند، از ایشان سید ما گشت سالار، همو اول اون ذره نوری، همو آخر که قیامت حکومتش دست پیغمبر، همو آخر نمودار. یعنی هر کی قیامت بره بهش به خاطر گل جمال اقتدای به پیغمبر میره بهش، هر کی هم بره جهنم به خاطر روگردانی از پیغمبره. نامه تمام و سلام. دلیلش هم میخوان آیات قرآن رو بید. ما حسرتن یا حسرتن علل عباد ما یعتیهم من رسول الا کانو بهی یستهزئون. اون ملت ها و جمعیت هایی که رسول منو مسخره کردن اینا در قیامت دوچار حسرتن و اهل جهنم، اما اونایی که پیروش بودن حالا گاهی هم لغزش پیدا کردن، مشکل پیدا کردن، به خاطر لذات گناه مرتکب شدن و خیلی نتونستن جبران بکنن، نه برای ابد، برای جریمه شدن افتادن تو جهنم. پیغمبر که میاد از صراط رد بشه، آتش فروکش میکنه به احترام پیغمبر. جهنمی ها میگن چه خبر شده؟ بهشون میگن پیغمبر داره از جاده رد میشه، نه انبیاء دیگه، فقط پیغمبر. به خاطر احترام قدم او آتش دوزخ فروکش کرد. اون وقت اون مسلمونا متدینایی که نتونستن در دنیا جبران بکنن گناهانشونو، وقتی میفهمن پیغمبر داره رد میشه، الله یا آتیشا ناله میزنن یا رسول الله به داد ما برس. پروردگار به پیغمبر میگه وایسا، اینا را از جهنم بیار بیرون با خودت ببر. اینقدر احترام داره قیامت پیغمبر. از ایشان سید ما گشت سالار، همو اول همو آخر نمودار. این دوتا خط بعدیش، اینم خیلی توضیح داره. یه منو ببخشید که واقعا نمیفهمم توضیح بدم. احد در میم احمد گشت ظاهر، تجلی توحید تام این یه خط. احد در میم احمد گشت ظاهر، در این دور اول آمد این آخر. ز احمد تا احد یک میم فرق است، همه عالم در این یک میم غرق است، همه گدای او هستند، در ذاتشون، در خلقتشون، در عمرشون، در روزی خوردنشون. برگردم به اول منبر، چنین موجودی که حالا یه رو 20 دقیقه است دورنمایی از عظمتش رو شنیدید. ایشون می‌فرماید الایمان نصفان. ایمان دو نیم است، دو تقسیم، دو سهم. نصفه صبر، نیم کل ایمان صبر. خب بریم سراغ بزرگترین علمای حدیث شناسمون، ببینیم اونا این روایت رو چجوری معنی کردن. اونایی که بهشون اعتماده، اونایی که عقلشون در روایت کار میکرده، اونایی که روایت شناسن، اونایی که تمام عمر در دریای این روایات شنا میکردن، اونا می فرماین منظور از صبر در کلام پیغمبر اسلام ایستادگی در مقابل تمام گناهان ظاهر و باطن. این معنی صبر. نصف ایمان صبر، یعنی نصف جاده گناه نکردن. کسی بگه نمیتونیم، شاید خودش ندونه این نمیتونم دروغه. اگر داستان نمیتونم در کار بود که خداوند از گناهان نهی نمیکرد، معلوم میشه که مکلف میتونه ترک گناه بکنه که پروردگار نهی کرد. لا تعاونو علی الاسم، نمیتونه بگه نمیتونم. ای بگه نمیتونم دروغیه که شاید خودش ندونه دروغه، ولی دروغه. این نصف ایمان. ال ایمان و نصفان، نصف و صبر که بزرگترین اندیشمندان حدیث شناس ما که یکیشون مرحوم مجلسیه، صبر رو در اینجا معنی کرده ایستادن در مقابل گناهان باطن و ظاهر و جواب نگفتن به گناهان. بخل اومد بگو من قبولت نمی کنم، حسد اومد بگو قبولت نمی کنم، کبر اومد بگو قبولت نمی کنم، ریا اومد بگو قبولت نمی کنم، زنا اومد، شراب اومد، عرق اومد، ورق اومد، ظلم اومد، ربا اومد، رشوه اومد، اختلاس اومد، وایسا بگو نه. حرف رسول خداست. نصب و صبر. خب این نصف راه بین ما و خدا و نصف و شکر. نصف دیگر ایمان شکر. شکر یعنی چی؟ اینو بیان با هم از قرآن بپرس که قرآن مجید شکر رو که میخواد معنی کنه چجوری معنی میکنه. من یا آیشو میخونم. آیات مربوط به شکر نزدیک 10 تا شلون تو ذهنمه. یکیشو میخونم. اعملو آل داوود شکرن، تا بقیه آیه. آل داوود یعنی مردم مؤمن تاریخ. حالا یه بخشش آل داوود بوده، ولی کل مؤمنان تاریخ اگر میخواین بنده شاکر من باشین به تمام دستورات من عمل بکنید. این شکر منه. این صریح قرآن که شکر یعنی چی؟ حالا یه بار خود حضرت داوود از پروردگار عالم پرسید خدایا من دلم میخواد معنی شکر رو از خودت بشنوم. به نظر وجود مقدس تو ای آفریننده هستی شکر یعنی چی؟ به به از این معنا پروردگار خطاب کرد، هر نعمتی رو که بهت دادم در همون جایی که مقرر کردم خرج بکنی اون میشه شکر من. چشم بهت دادم همه رو در مسائل مثبت خرج، هی نشین اینو اونو ببین، نشین مناظر تحریک شهواتو ببین، نشین ناموس مردم رو دید بزن و در وجود خودت زنا کن. چشم، گوش، دست، شکم، عضو شهوت، پا، اینا هر کدوم دستورالعمل داره. در همون جایی که گفتم هزینه کنی میشه شکر من. این روایت ابتدای منبر گفتم یه خط نمیشه، یه خودم درشت بنویشیم نصف خط هم نمیشه. ال ایمان و نصفان، نصف و صبر و نصف و شکر. افرد و صبح، حالا بگم از این ساعت نه، حالا که میخوان همه برن خونه هاشون غذا بخورن و بخوابن، همه اونایی که تو مملکتن. اگر افرد و صبح، این 70 و چند میلیون مرد و زن این مملکت به این روایت عمل بکنن، شما الان بیشین فکر بکن کشور چه خواهد شد. اگر همه مملکت‌های اسلامی عمل بکنه، اگه آسیا، اگه اروپا، اگه افریقا، اگه اقیانوسیه، اگر امریکا به این نسب روایت عمل بکنن، کره زمین یه نمونه از بهشت آخرت نمیشه. یعنی فردا سفره کل گناهان جمع بشه، کل گناهان باطن و ظاهر، و فردا هرچی نعمت در کره زمین مردم در همون جایی که خدا فرموده هزینه کنن. پول کجا باید هزینه بشه؟ همین چون من پول دارم آزادم، با پولم هر کاری میخوام بکنم. دادگاه های قیامت خیلی سخت بر اونایی که محل به خدا و پیغمبر و دین نمیذارن. بدنم و هر چه دلم میخواد میتونم خرج بکنم، شکمم و شهوتم رو هر چه دلم میخواد میتونم هزینه بکنم. یه بار دیگه روایتو میخونم که حفظتون بشه. خیلی متن ساده است. ال ایمان نصفان، ایمان دو بخش، نصفه و صبر یه بخشش وایستادن و موضع گیری در برابر همه گناهان باطن و ظاهر، و نصفه و شکر یه بخش دیگه‌ش هم هزینه کردن نعمت‌ها در جایی که رضایت صاحب نعمته. حرفم تمام، حرف من امشب تمام. این حرفا که سفرش تا قیامت بازه و خدا میدونه این قرآن و روایات چی دارن، چه سفره قرآن و چه مائده این روایات اهل بیت. اگر کورم خدا را شناسم، علی مرتضی را میشناسم. توان باشقان عیش زندگی کرد، من این دیوانه ها را می شناسم. حرف همه ماست و راست هم میگیم، خدا میدونه راست میگیم، ممکنه ده تا دروغ بگیم اما این حرفمون والله دروغ نیست. دلم دیوانه عشق حسین است، دلم دیوانه عشق حسین، غم و درد و بلا رو میشناسم، این مربوطه به زمان بودنمون در رحم مادر تا امشب، زبس بر سفره فیضش نشستم، شهید کربلا را میشناسم. پریشان گرچه در شهری غریبم، هزاران آشنا رو میشناسم. هزاران آشنا رو میشناسم، تمام مسافران دنیا وقتی به وطن برمیگردن یا از تو هواپیما یا قطار یا ماشین، نشانه های شهرشون رو میبینن خوشحال میشن، میگن به وطن رسیدیم، حالا میریم غم و غصه‌مون برطرف میشه. فقط یه تعداد مسافر تو این جهان وقتی در و دیوار شهر رو دیدن، ام کلثوم سرشو از محمل بیرون کرد، مدینه تجدنا لا تقبلینا، مدینه در دروازه رو وانکو ما رو رانده، فبالحسرات والاحزان جینا، ما با یه دل پر از حسرت و غصه داریم بر میگردیم. مدینه من با برادر رفته بودم، هم بی برادر آمدم، تاج بر سر رفته بودم، خاک بر سر آمدم، مدینه برای چی میخوای ما رو راه بدی؟ ما که دیگه تو قافلمون اکبر نداریم، ما که دیگه قاسم نداریم، ما که دیگه اون و جعفر و اصغر نداریم، ما که دیگه عباس نداریم مدینه، دیگه قافله ما ابی عبدالله نداره، ما رو را نداره، ما رو نپذیر.
حسین